أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. در بحث روایی چیزی روشن نمی کند که فجاءها بعثنا بیاتن او هم قائلون، منظور از این بحثی که بیاتن آمده درباره کدام قوم است، منظور از اون بحثی که در حال قیلوله ناظر شده است کدام قوم است. بنابراین اون چی که در تفسیر کنز الدقایق آمده است که عذاب بیات و شب مال قوم لوط است و عذاب قیلوله مال قوم شعیب، این برهان روایی ندارد. برهان آیه و قرآنی هم ظاهرا نیست، برای اینکه در جریان قوم لوط فرمود به این که ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب، اونگاه چگونه می شود گفت که عذاب اینها در شب بود. آیه 81 سوره هود این است که قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک انه مصیبها ما اصحابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. این تفسیر شریف کنز الدقایق بعضی از لطایف روایی را دارد، روایاتی را دارد که در بعضی از کتب تفسیری دیگر نیست. اگر به استناد روایتیشون فرمودن به اینکه عذاب قوم لوط بیاتن بود، خب نعم المطلوب. اگر نبود، شاهد قرآنی که برخلافش هست. حالا باید ببینیم روایت رو توضیح میدهد، یعنی روایتی کم که حالا در بحث روایی امروز میخونیم چیزی پیدا نشد. چون بسیاری از انبیاء علیهم السلام قصصشون در قرآن کریم نیامده، همونطوری که در آیه 164 سوره نساء قبلا گذشت، فرمود و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. ممکن اون عذاب بیات مال اون قوم هایی بود که قصهشون مبسوطا در قرآن کریم نیامده، یا آمد و هنوز شواهد روشنی در دست نیست. در بحث روایی هم که ملاحظه فرمودید امروز اشاره میشه، چیزی نیست که راجع به عذاب بیات مشخص کند و ظاهر آیه سوره مبارکه هود هم برخلاف فرمایش ایشون است. مطلب دیگران است که این که فرمود در کریمه اوهم قائلون، قیلوله همون آرامش وسط روز است که زهن و هم یلعبون هم او رو تأیید میکند. لازم نیست که با خواب همراه باشد، یعنی اگر در نیم روز مشغول استراحت و تفکه و بازی و سرگرمیان، اون هم قیلوله خواهد بود. برای اینکه در سوره مبارکه فرقان وقتی از جریان اصحاب الجنه سخن به میون می آید، می فهمد اینها اصحاب الجنه کسانی هستند که مستقرشون خوب است و مقیلشون احسن. آیه 24 سوره فرقان است: اصحاب الجنت یوم اعزن خیر مستقرن و احسن و مقیلا. قیلوله خوبی دارد. البته اگر در جنت برزخی باشد احتمال نوم هست، اما نه نوم دنیا. و اما اگر مربوط به جنت کبرا باشد که در اونجا نوم نیست اصلا. پس این که در آیه 24 سوره فرقان فرمود اصحاب الجنت یوم اعزن خیر مستقرن و احسن و مقیلا، یعنی آرامش خوبی دارند، نه خواب قیلوله خوبی. بر تقدیر آیه زهن و هم یلعبون از یک سو، اصحاب الجنت یوم اعزن خیر مستقرن و احسن و مقیلا از سوی دیگر، این دوتا شاهد می تواند بازگو کند که اوهم قائلون مربوط به آرامش نیمروز است ولو خوابم نباشند. خب اما درباره مطالبی که مربوط به تتمه بحث دیروز است فرمود به این که فرنسألن الذین ارسل الیهم فرنسألن المرسلین، برای این که داعی و مدعو را قبلا در آیه قبل مشخص کرد، فرمود داعی همون پیامبر است که لتون زربه، او مأمور انذار است، مأمور دعوت است، مأمور تذکره است، او منذر است، او مذکر است، لتون زربهی و ذکرال المؤمنین. بعد به عموم مردم که حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل در اون جمع است، فرمود اتبع او ما انذر الیک. پیغمبر از اون جهت که جزء امت است و مدعو، مشمول فرنسألن الذین ارسل الیهم است. از اون جهت که پیامبر است در ردیف انبیا است، مشمول فرنسألن المرسلین است، همه انبیا اینطور است. از اون جهت که مکلف هم مشمول فرنسألن الذین ارسل الیهم است. لذا در بخش پایانی سوره مبارکه بقره که مبسوطاً گذشت بود، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی والمؤمنون. اول کسی که به ما انزله الله ایمان آورد و عمل کرد خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، بعد مؤمنین. این چیزی نیست که پیغمبر دعوت بکند و مشمول تکلیف نباشد، که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی بعد والمؤمنون. اونگاه کلون یعنی همه این افراد ممرو روزک یا مار روزک، آمن بالله ملائکتی و کتبی و رسوله. خب پس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو بار مشمول این سوال است. یکی از اون جهت که جزء امت است، چون همه احکامی که بر دیگران واجب است برشون واجب است و اضافه، جزء فرنسألن الذین ارسل الیهم است، چون پیغمبر مبعوث شد برای همه حتی برای خودش. و از اون جهت که رسالت مخصوص اوست، فرمود فرنسألن المرسلین در جمله مرسلین است و سؤالی که از مرسلین می شود از ایشون می شود. این یکی از محتملات بود که در بحث دیروز اشاره شد و رد شد، برای اینکه سیاق با او هماهنگ نیست. سیاق این است که فکر کنم بین قریه جاءها بأس اهلکناها و جاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون، یا فرمود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. بعد از اینکه فرمود رسول برای هدایت مردم آمده است، بعد فرمود که ما از همه سوال میکنیم. این پیداست به اینکه منظور از مرسل الیهم خصوص مردم هست، نه منظور از مرسل الیهم انبیا باشند و منظور از مرسلین ملائکه. آیه 54 سوره مبارکه نور که فرمود قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، مضمونی است که طبق این مضمون روایتی در کتاب شریف برهان است که امروز میخونیم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور به ابلاغ است، شما مأمور به اطاعت و امتثال. فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، برابر همین آیه روایتی است در ذیل فرنسألن الذین ارسل الیهم فرنسألن المرسلین. بله بله، همه احکام شامل اون حضرت و امت خواهد شد. منتها گاهی خطاب متوجه حضرت است ولی مخاطب همه مردمن، گاهی مخاطب همه مردمن، زیر سوال نمیره البته. بله، اون که مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اون در جریان ایلا که مخصوص خود حضرت بود، که بودون مبارکه حضرت نزد کرد یا عهد کرد خدا، فهم بود که از فرزل لالکم تحلت ایمانکم و برای همه حلال است، چرا شما خودتو به زحمت میاندازید؟ البته اون قضیه که واقع شده است شأن نزولش مخصوص حضرت هست، ولی حکم عام البته و در اونجا با تحبیب همراه است، نه با تهدید. نه با تحبیب همراه است. نظیر این که عفل الله عنك لماذا انت لهم، خدا ازت بگذره، چرا اجازه دادی خودت به زحمت انداختی دیگرانو به زحمت انداختی؟ اون جایی که ذات اقدس الا با پیامبرش حبیبان حرف میزند همین است. عفل الله عنك لماذا انت لهم، این غیر از اون سؤال زیر سؤال بردن است که با توبیخ همراه است. چون اینا کسانی هستند که در همه موارد به اذن خدا سخن میگویند، منتها ذات اقدس اله گاهی میفرماید که این کار جایز است، خودت رو به زحمت نیندازی. نظیر طه ما انزل الله علیک القرآن لتشقا، این هم یه رحب سؤال است. خب بله، خب این فرض است دیگر. مثل این اشتتر لیهبتن نعملو، فرمود من الان کل نظام را با تو هماهنگ کردم، تو از این به بعد خدا اینا که اخو اونا گفتن که فریه است، قرآن افتراست، معاذ الله. ذات اقدس اله فرمود محال فریه باشد، برای اینکه از این کتاب فریه بردار نیست. ما کان حدیثن یفترا، بدلی و جعلی و امثال زاله در کلام بشر راه دارد. خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اون جهت که بشر است، بدلی و جعلی در احادیث او راه دارد. یعنی کسی ممکنه خدا ناکرده حدیث رو جعل بکنه به پیغمبر نسبت بده، چون که این کار کردن. اما قرآن یه سرخی نیست که بدلی بردار باشه جعل بکنن، اصلا صلاحیت برمید، نه این که مردم نباید این کار را بکنن. اصلا قرآن بدلی بر نمی دارد. ما کان حدیثن یفترا، مثل این کسی بگد که خب حالا شما خونه مردم خراب نکن. خب ممکنه کسی خونه مردم خراب بکنه ولی بگن نکن، اما ممکن نیست کسی زمین رو خراب بکنه، کل نظام رو خراب بکنه. اون فقط به دست الله هست که نزلزلت ساعت شیوندی. به کسی نمی گونه آقا شما کل نظام رو خراب نکن، که سماوات و ارض خراب نکن، که سماوات و ارض به دست کسی است که زلزلت و ساعه به دست او، اون خداست. بلاغه کلام خدا هم از همین قبیل است، مثل اون کلمه تکوینی نیست. فرمود قرآن اصلا بدلی بر نمی داره. بعد فرمود به این که شما که میگید او افترا بست، معاذ الله اگر او بخواد افترا ببنده، من رگ حیات رو قصد میکنم. خیلی ها هستن که متنبی بودن، داعی نبوت داشتن، ما به اونها مهلت دادیم، اما کسی که ما رسالتی او را امضا کردیم، او سکه قبولی دارد. از این بعد معاذ الله هرچه بگوید خدای ناکرده اگر خلاف بگوید به نام دین محسوب میشود. ما به دیگران مهلت بدیم خیلی حرفم بزنن. متنبی ها کم از انبیا هم نبودن، مدت ها عمر کردن، مبارزه کردن، کشتن، کشته شدن و مانند دارن. اما کسی که حالا سکه قبولی داره، حرف او مقبول عندالله هست، این اگر بخواد اوضاع رو به هم بزند خدا مهلت نمیده. لو تقول علینا، این رو درباره بهایی ها نگفته، درباره مسیلمه کذاب نگفته، درباره اون بیگانه ای که در برابر پیغمبر سفارایی کرده نگفته. شما سلسله آمار متنبی ها رو که بررسی میکنید ببینید کمتر از انبیا نیست. خب این همه ادیان باطل رو متنبی ها آوردن دیگه. به خدا همه اینها رو مهلت داد. لا یمیز الله الخبیث من الطیب. ولی اگر کسی، حالا موسی کلیم، عیسی مسیح، ابراهیم خلیل، درباره همه اینها مستند حرف صادقه، بعد از اینکه اینها به مقام نبوت رسیدن، به خدا امضا کرده است، رسالت اونها را شهادت داد، تایید کرد، از اون به بعد معاذ الله اگر این حرف بزنن یقینا به حساب دین تمام میشه. اینه که خدا هیچ مهلت نخواهد. بر تقدیر نقرس اون از که این اطمینان مردم بیشتر می شود، اطمینان مردم بیشتر می شود که ذات اقدس اله از دین خود نمی گذرد و یقینا حافظ دین است و حتی به خود پیغمبرم اجازه نمی دهد. و اینکه همون لا تو هر رش بهی لسانه که تعجل به، بعدم امضا کرد، تصدیق کرد، فرمود زبانش بدون ما اجازه به جا حرکت نمی کند، ما انتقان این حضار. به او گفتم دهنتو بدون اجازه ما باز نکن، اونم باز نمی کند، ما انتقان این حضار. گفتم نه، گفت چشم. چه دلیلی بهتر از اسمتی؟ گفتم زبانت حرکت نده، بعد خود من تصدیق میکنم که او زبان رو بدون اجازه ما حرکت نمیده. از این اسمت بالاتر؟ خب، به هر تقدیر فرمود فرنسعرن الذین ارسل الیهم ورنسعرن المرسلین. چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان امین و گزارشگر امین و صدوق و صادق معروف بود، این گزارشگر اگر گزارش بدهد مخصوصا تأکید کند، تقریبا یا باعث طمأنینه است یا لاغر از شک اونها میکاهد، لذا با تأکید همراه است. این قصه ها را هم که فرمود فرنسعرن الذین ارسل الیهم ورنسعرن المرسلین، با اون طایفه دیگری که فرمود لا یسألو عن ذنوبهم المجرمون یا لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان، وجوهی جمع شده است که دو وجه در بحث دیروز گذشت، یکی به تعدد موقف حمل شد، یکی به تعدد معنای سوال. اونجا که دارد سوال نمی شود، یعنی سوال استعلامی، ما سوال بکنیم و از اونها بخوایم اقرار بگیریم، در اون لحظه سوال نمی شود. چرا؟ با اینکه او با علامت می آید. چرا لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان؟ اینکه یعرف المجرمون بسیماه. اینجا که سوال می شود، سوال توبیخی است، یعنی زیر سوال رفتن، زیر سوال بردن. این یک جمع بین دو طایفه از آیات، یکی هم به تعدد موقف هست که خب اونم گذاشت. ولی جناب فخر رازی یه جمع دیگری دارد که اون ناتمام است. میاد به این که فرنسعلنه اون طایفه از آیات که دارد ما سوال میکنیم، با اون طایفه از آیات که دارد سوال نمیکنیم موردن فرق میکند، یعنی مورد سوال فرق میکند. پس تا کنون یکی این که سوال دو معنا دارد، لذا این دو طایفه بر اون دو معنا هم میشود. یکی که مواقف قیامت زیاد است، این دو طایفه بر اون تعدد موقف هم میشود. دو، یکی که ایشون میگوید مورد سوال فرق میکند، مسئول عن فرق میکند. یک سائل داریم، یک مسئول داریم، یک مسئول عن. سائل ذات اقدس اله است و ماموران الهی، مسئول اشخاص هم و قفوه هم انها مسئولون. مسئول عن اون مطلب است. ما در فارسی این کلمه از را روی شخص در میاریم، میگیم از آقا بپرس، از فلون کس بپرس. ولی تو عربی این چنین نیست که کلمه از را روی شخص در بیارن، کلمه از را اون روح و مطلب در بیارن. مثل یسألونه که عن روح، یسألونه که عن المحیض، یسألونه که عن الاهله، یسألونه که عن کذا و کذا. این چنین است که مسئول عن اون مطلب است، مسئول اون شخص است. یسألونه که عن الاهله، یسألونه که عن روح. خب اون مسئول عن مختلف است طبق بیان جناب رازی. اون است که اعمال انسان چون مشهود است، معلوم است، مضبوط است، مکتوب است، جای سوال نیست. اما انگیزه ها و علل و موانع که چرا این شخص پر اون کار انجام نداد، چرا اون پر اون معصیت انجام داد، اینا چون معلوم و مکتوب نیست، از اینجا سوال می شود. این جمع ناتمام است، برای اینکه کتابت اعمال که مربوط به عمل جارحه نیست، جوانه را هم می نگارن، اونها هم مشخص است. فرمود و علم ان الله یعلم ما فی قلوبکم فاحذروه. فرمود مردم، اونی که در دل دارید خدا می داند، از او بترسید. این توب دو ما فی انفسکم و تقوه و یاسب کن به الله. اینم محسوبه. این چه نیست که فقط اعمال را بنگارن، خاطرات را ننویسن، این طور نیست. این جمع یا اعمال زیر سوال برود، اونا زیر سوال نرود، این چنین نیست. اعمال جارحه و جانحه علن خواهد شد. این جمعشون تام نیست، ولی اون دوتا جمعی که دیگران هم گفتن ایشون هم مرغوم داشتن درست. نه، چون دارد که لتون زربی صدر سوره این است که کتابون اون زر ایره که فلا یکون فی صدر که حرج منهو به تنذر بهی و ذکرار المؤمنین. این یکی از محورهای اصلی این سوره است. اون وقت نه به دنبالش داره اتبعو ما انذر الیکم من ربکم و لا تتبعو من دونهی اولا. حالا در بحث روایی میخونیم که من دونهی زمین رو به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردوندن در روایتی که برهان نقل میکنه. خب یعنی ولا تتبعو من دون المنذر المذکر و اولیا قیل ما تذکرون. اونگاه حالا که پیامبر منذر است، پیامبر مذکر است، پیامبر مأمور است که ولی اینها باشد و اینها حق ندارن غیر پیامبر احدی را تولی کنن، به ولای احدی متولی بشون، اونگاه انذار شروع میشود. خب بحث بعدی آن است که فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما همه اینها را زیر سوال میبریم. این که اینها مسئول ما هستن برای آن است که خود این سوال یه نحوه توبیخی است، برای اینکه فلنقصن علیهم به علم. این چهار مطلب است که به تدریج از ضعیف به متوسط، از متوسط به قوی و از قوی به اقوا راه پیدا کرده. فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم، این یه بخش، ولنسألن المرسلین تا محصول طول سوال و جواب ما یه باری رو بارهای امم اضافه کنند. چون محصول سوال و جواب از انبیا این است که ما همه حرفا رو گفتیم اینا هم نشنیدن. خب یک شهادتی علیه این مرسل الیهم خواهد بود که بار رو بار اینها. اول خود اینها زیر سوال هم. یک فرنسرن ملزین ارسل الیهم. دوم از مرسلین سوال میکنیم که یوم یجمع الله الرسول فیقول ماذا اجبتم، که آیه سوره بارکه مائده بود شهادت میداد. محصول این سوال جواب ذات اقدس اله با انبیا علیه امم است. این دو. بعد خود خدا هم فرمود که ما تمام جزئیات رو برای اینها خواهیم گفتی که پس از دیگری ما نه تنها تعلیم یا انبام میکنیم که یونب بار انسانو به ما قدم و اخر. گاهی این فهمات که فرن نقصن ده. گاهی در خود این ماده اون تتابع و تتالی را درج میکنه، گاهی با قید زائد. بیان زالش این است که گاهی میفرماید ما تمام جریان گذشته و حال اونها، نو و کهنه اینها را به اونها گزارش میدهیم. یه جور حرف زدنه. یه وقت فهمت نه، ما قصه میگوییم. یعنی اون چرا که در سوره مبارکه قیامه فرمود ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، یعنی کهنه به تازه در جوانی و پیری هر چه کرد ما میگیم. به جایی که بفرماید قدمه و اخر، فرماید فرن نقصن. قصه یعنی چی؟ تو بحث سوره مبارکه مائده ذیل کریمه ولکن فی القصاص حیاتون در بحث سوره بقره و سوره مبارکه مائده هر دو جا مسئله قصاص آمده. اونجا مشرق قصاص و قص و مقمقص و قصه و امثال ذالک آمده. در اونجا روشن شد که بالاخره یه وقت ازم یک حرف میزنند یا یک کار میکنند، یه قصه نیست. یه وقتی چند تا کار است یا چند تا حرف است. این چند تا کار به چند تا حرف اگر منقطعات منفصلات باشه باز قصه نیست. اگر متصلات متتابعات متوالیات باشه قصه است. حالا یا فعلا قصه است یا قولا. فعلا قصه است مثل اون چه که مادر موسی به خواهر موسی سلام الله علیه مجمعین فبود قصیه فبس بیانجنه به امام را یبترون فبود قدم به قدم مقطع به مقطع به دنبال این جعبه برو. قصیه این قصه فعلی نه، یعنی این چهی نباش که یه قدم بری یا یه مقدار بری بعد خسته بشی بشینی بقیه راه را آب این جعبه رو ببره تو بی خبر باشی. نه، این جعبه را که من انداختم به دریا، فلیلقه الیم و به ساحل را چون در بر دارد، قصیه قدم به قدم به دنبال این جعبه برو ببین کجا میفتد. این رو میگن قصه فعلی، یعنی کار را به دنبال هم انجام دادن. قصه های قولی هم که معروف است. قصه قولی اینجاست. فلنقصن علیهم، خب به جای اینکه بفرماید به ما قدمو و اخرو، فرماید همه حرف ها را پشت سر هم ما میدیم، این کارهایی که در جوانی و پیری کردن برشون گزارش میدیم. لذا انسان تعجب میکند، میگد به اینکه یا ویلتا ما لحاظر کتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. در آیه 6 سوره مبارکه مجادله فرمود به اینکه اینا خودشون فراموش میشونده که چکی چه کردن. آیه 6 سوره مجادله است. یوم یبعث الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه. اینا یادشون رفته، اما خدا همه احصا کرد. چنین امری رو میگن قصه. خب پس گاهی به صورت باز ذکر میکند که ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، یا احصاه الله و نسو، یا ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. گاهی به جای اینکه بگوید هیچ صغیره و کبیره نیست، هیچ مقدم و مؤخر نیست، هیچ کاری در جوانی و پیری نکردن این مگر اینکه ما میگیم، به جای همین حرفا تعبیر نقصو دارد. خب مطلع بعدی آن است که این نقصو روی علم است. فخر رازی میگوید که این ناظر به ابطال سخن معتزله و امثال معتزله است که نفی علم قائل شده. چون البته معلوم است که همه اونها این حرف گفته باشه. البته منصوب به گروهی از اعتزال هست که اینها قائل به نیابتن، یعنی قائلن که ذات اقدسیلا علم ندارد ولی کارش عالمانه است، قدرت ندارد ولی کار قدیرانه است و ماننده. برای اینکه اونها مشکلی داشتن، دیدن اشاعره به یه مشکل مبتلا شدن و ملتزم شدن، اونها نتونستن اون طالب فاسد رو حل کنن، به طالب فاسده دیگری تن در دادن. اگر قائل باشند که ذات اقدس اله علم دارد، قدرت دارد، این علم یا حادث است یا قدیم. اگر حادث باشد، خب احتیاج دارد به اینکه یک مبدعی او رو بیافرینه. پس خدا در وصفش محتاج به دیگری است نازد. این که نمیشه. و لازمش نیست که قبلا عالم نبود بعد علم آفرید. خب کسی که عالم نیست چگونه علم میآفرینه؟ و اگر عالم باشد، علمش قدیم باشد، تعدد قدما لازم میآید که محظور است که اشاعره ملتزم بود. درک این معنا که صفت عین ذات است مصداقا غیر ذات است مفهوما، این تو روایات اهل بیت است. کمال اخلاص نفی صفات زائد است، او تی نهج و امثال نهج است. این دیگه با تفکر معتزله حل نمیشود. لذا عده‌ای از اونها به این تن در دادن که قائل به نیابت شدن، یعنی ذات اقدس اله کارش عالمانه است، قدیرانه است. برای اینکه اگر او علم داشته باشد، علم اگر قدیم باشد مشکلی دارد، حادث باشد مشکلی دارد، موجود هم که یا قدیم است یا حادث. غافل از اینکه علم دارد، قدیم است، عین ذات است، به قدم ذات عین ذات است، مصداقا عین همان، مفهوما غیر همان. و هر تقدیر این همونطوری که حرف معتزله را نفی میکند، حرف اشاعره را اثبات نخواهد کرد. این مرحله سوم. پس فلنسألن الذین ارسل الیهم، یک مرحله، ولنسألن المرسلین، باری سود دوش امت، مرحله دوم، فلنقصن علیهم به علمین، مرحله سوم است. بعد میفهمد ما نه تنها عالمیم، یعنی کسی به ما گفته، و ما نه تنها عالمیم برای اینکه علم به غیب داریم، علم به غیب نیست، ما خودمون تو صحنه بودیم. این علم به شهادت است نه علم به غیب. پیش شما غیب است. اصولا علم که با غیب سازگار نیست. علم یعنی شهود، حضور، جمع نمی شود، مثل که علم با جهل جمع نمی شود. معنای علم غیب این است که اون چه از دیگران غایب است از عالم غایب نیست، وگرنه علم با غیب، غیب با علم اصلا جمع شدنی نیست. علم به غیب مستحیل است. اگر میگن ذات اقدس لا علم به غیب دارد، به اهل بیت علم به غیب داده است، یعنی برای اونها پرده را برداشت، ارشاد به نفی حجاب است، نه اینکه غیب هست، غیب به ما انه غیب معلوم است. بعد فهمد به اینکه اینی که ما عالمیم نه اینکه علم به غیب داریم. و اگر در بخشای از آیات آمده است عالم الغیب و شهاده، این غیب مقیس است نه غیب بذات. یعنی اون چیزی که نسبت به شما غیب است پیش خدا غیب نیست، به دلیلی که فرمود والله علی کل شیء شهید. خب اگر والله علی کل شیء شهید، دیگه عالم الغیب یعنی چی؟ که شهید محض است. چون شهید محض است، پس اون این عالم الغیب و شهاده تقسیم به توزیع است به لحاظ مردم. یعنی بعضی از اشیا برای مردم عالم شهادت است، بعضی از اشیا برای مردم عالم غیب است. به ذات اقدس اله به هر دو نشأ عالم است، نسبت به او مشهود است چون او به کلش این شهید است. خب فرمود به این که اینی که ما گزارش میدیم نه این که ملائکه برای ما گزارش دادن یا اعمال کتبه اعمال که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این چنین نیست. این رسلنا یکتبو لدیهم یکتبون ما لدیهم، این چنین نیست. ما قبل از اینکه فرشته بفهمه میفهمیم. این راه نظام، یعنی نظام عدلی و معلولی که راه حکمت و کلام است، یه راه خوبی است، راه سلسله اسباب و علل راه خوبی است. اما یه راهی است که تو عرفان هست که مستقیما از قرآن روایت گرفته شده، و اینه که در این حال که نظام عدلی است، هیچ کاری به عدلت و معلول نیست، خدا از هر علتی به معلول نزدیکتر است، از هر معلولی به علتش نزدیکتر است، از هر کسی به اون نزدیکتر است. اینه که انسان یه راه میونبری همیشه دارد. و در دعاها انسان از خدا نمیخواد که بی سبب کار بکنه که، ولی میگه سببها فراوانه، ما بعضی از علل و اسباب شناختیم، بقیه رو پیش تو. این چه نیست که حالا یه کسی مشکلی داشت، مریضی بود و درمانی نداشت، حالا راه ها بسته باشد، این طور نیست. هر از آن است که این راه را دعا و قرآن ارائه کردن و عارف به دنبال این رفت. حکیم کمتر به سراغ و متکلم کمتر به سراغ این راه میون بر رفته، الا اوهدی از حکما. این که فرمود ما خودمون حضور داشتیم اونجا، یعنی این چه نیست که حالا ملائکه به ما گفتن. اونم البته گزارش میدن، مرسلین هم گزارش میدن. نشونش اینه که در سوره مبارکه یونس در بخشای مثبتش فرمود هر کار خیر انجام میدید ما اونجا حضور داریم. آیه 61 سوره یونس این است که ما تکون فی شأن، صدرش متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، زیرش مال همه. ما تکون فی شأن و ما تسلوم منهم قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا استفیضون فی. همین که میخواد وارد بشید ما اونجا هستید، نه اینکه بعد بفهمیم شما دارید چیکار میکنید. اونا هم شاهدیست روی شهود دیگر، مثل گزارش شهود که شهادتیست روی شهود، باریست روی بار دیگر. در مسئله در سوره مبارکه بقره و هم در سوره مبارکه نساء، اونایی که شب نشینی های نامشروع و همچنین مشموم دارن و تصمیم های میگیرن، میگن خدا اونجا با شماست. آیه 108 سوره نساء این است، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. حالا شما شب رفتید پشت درهای بسته رفتید کار کردید، بالاخره خدا اونجا حضور دارد دیگه. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. خب در مثبت و منفی، زشت و زیبا، هر جا فرمود من حضور دارم. فرمود ما تکون من شأن و ما تسلو من هم من قرآن و لا تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودا تفیضون فیه. بخواه قرآن تلاوت کنید ما هنگام نماز شب، ما اونجا حاضری. پشت درهای بسته بخواه تصمیم خلاف بگیری، ما اونجا حاضری. هر دو را حاضر است. فرمود و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. مطلب دیگر اون است که این سوال گاهی از افراد است، گاهی از اجزا. از لحاظ افراد ملاحظه فرمودی کسی مستثنا نیست، چه امم چه انبیا. اما از لحاظ اجزا، حالا هر فردی مسئول است، حالا هر فردی مسئول است، این چه نیست که او رو رها کنن که بگن تو چی کارش کار کردی که از دستش سوال بکنن، از سرش سوال بکنن، از گوشش سوال بکنن. این دستش زیر سوال میبرن، سرش زیر سوال میبرن. اون تو سوره مبارکه اسراء که فرمود به این که ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یکی از بیاناتی که سیدنا استاد رضوان الله علیه با درد میگفت همین مسئله سوال از دله، که میگفت این از چیزاست که درکش بسیار مشکله و دردش هم زیاده. خب ما رو احضار میکنن میگن با این چشم چه کردی؟ خب این معنی رو ما میفهمیم. حالا یا میگیم کار بد کردیم یا کار خوب کردیم، عذر خواهی میکنیم، توبه میکنیم، این معنی قابل فهم است. ما رو سوال احضار میکنن، سوال میکنن که با چشم چه کردی؟ خب این معنی قابل فهم. اما ما رو سوال میکنن سوال میکنن با دل چه کردی؟ ما همون دلیم. اینجا مسئول و مسئولان یکیه. در جریان سمع و بصر مسئول و مسئول ان دو تا است. ما مسئولیم، سمع مسئول ان هست، این معناش مفهومه. یا ما مسئولیم و بصر مسئول ان هست، معناش مفهومه. اما ما و دل، ما و دل دو تا حقیقت نیستیم. یک منی هم در درون من نهفته است که از او سوال میکنن با این من بیرونی چه کردی، یا از من بیرونی و دل بیرونی سوال میکنن با اون دل درونی چه کردی. حالا ان شاء الله به خواست خدا اون آیه چیز که رسیدیم باید مشخص بشه. حالا تبرکاً این حدیث هم بخوانیم، یعنی گرچه غالب احادیثی که در تفسیر شریف برهان هست ذکر شده، روایتی ندارد که اشاره نشده باشد، ولی همین روایتی که روایت اول این باب که کتاب انزل الیک است از علی ابن ابراهیم نقل بکند که فرمود فلا یکن فی صدرک حرج منه ای زیغون، دیگه دلش تنگ نباشد، برای کتاب کتاب الله هست، وقتی کتاب کتاب الله هست با خود نور رو به همراه دارد. لتنذر به و ذکرال المؤمنین دارد. ثم خاطب الله الخلق فقال اتبعوا ما انذر الیکم من ربکم. این اشاره شد به اینکه خلق شامل خود پیغمبر میشد، اینکه خود پیغمبر مشمول این امتثال است. ولا تتبعوا من دونه، این دونهی ضمیر را به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برگردون، طبق روایت علی ابن ابراهیم. روایتی که از عیاشی نقل میکند که از امام صادق از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند در خطبه ای اتبعوا ما انذر الیکم فمت فی اتباع ما جاءکم من الله الفوز العظیم فی ترکی الخطاء المبین، که خب اینم روشن است. روایت سوم جاءها بعثنا یعنی عذابنا، بیاتن یعنی باللیل و هم قائلون یعنی نصف النهار. بعد فما کان دعواهم از جاءهم بعثنا فبود، این محکم است. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فبود الانبیا سوال میشن اما هم ملو من الرساله، برابر همون آیه 54 سوره بارکه نور. فلنقصن علیهم به علم و ما کننا غائبین، یعنی لم تغب عنا افعالهم، افعال اونها از ما غائب نبود، در مشهد ما بود. پس بنابراین ما خود جا حضور داشتیم و خودمون گزارش میدیم. حالا حدیث بعد مربوط به ولوزن است. الحمدلله.